یکی از کاربران دیگه پرسیده که نظر شما در مورد تغییر الفبای فارسی مثلا به لاتین چیست؟ آیا نیازی به تغییر یا اصلاح الفبا رسم الخط موجود احساس میکنید یا نه؟
البته من ترجیح میدم که سوالات مربوط به دانشنامه و فرهنگ ایران باشه، ولی در جواب این سوال یک وقتی در زمان اوایل سلطنت محمد رضا شاه این مطلب مطرح بود. من اون وقت فکر میکردم نه، همین خطی که ما داریم نباید تغییر داد، برای اینکه اگر تغییر بدیم در زبان ما مؤثر میشه و این مقدار کلمات خارجی وارد زبان ما میشه. ولی چندین ساله که من دیگه اون اعتقاد رو ندارم. همینطور که ما همین چیز مغرب زمین رو اقتباس کردیم، از لباس و زندگی ماشین و رو صندلی نشستن و با قاشق چنگال چیز خوردن و علوم غربی رو تحصیل کردن، خیلی مناسب بود و به جا بود که همین کاری که ترک ها کردن ما هم بکنیم. چون اول این خطی که ما داریم خط ما نیست، خط عربی، و اصولا خطهایی که در ایران به کار رفته هیچ کدوم خط ایرانی نبوده، مگر خط اوستایی که از روی خط پهلوی درست شده بوده و خط پهلوی از روی خط آرامی که خط سامی است اقتباس شده بود، و خط میخی هم که در کتیبه های هخامنشی به کار رفته. در حقیقت درسته که برای زبان فارسی باستان در ایران اختراع شده، ولی از خط ایلامی و خط بابلی اقتباس شده، منتها از اونها ساده تره و کارآمدتره. این است که اگه ما خط عربی رو کنار بذاریم و خط لاتین رو با سهولت های فوق‌العاده‌ای که داره، از قبیل این که تمام حرکات یعنی او اینها همه یک علامتی داره و در نوشتن همه قید میشه، و از این گذشته یک نوع همرنگ شدن با جامعه مهمتر بین‌المللی است و از باب سهولت کارها میشه. ولی خب این کار کاری نیست که جز با تصمیم یک پادشاه یا یک رئیس مملکت مقتدری انجام پذیر باشه، چون مردم عادت دارن به این خط و ترجیح میدن که عادتشون رو کسی مزاحم نشه.
سوال هایی شده در مورد نقش حمله اعراب و اینکه در افول ایران نقش این حمله چقدر بوده و نقش بحران ها و عوامل درونی تا چه حد. یکیش اینه، آیا تمدن عظیم ایران قبل از اسلام واقعیت است یا افسانه؟ چرا حمله اعراب چون این اثر شگرفی بر تمدن ما گذاشت و اگر اسلام آوردن ما از سر اجبار بوده، چگونه در طول تاریخ 1400 سال پایدار مانده و منشأ بسیاری از حرکات جهان اسلام از ایران بوده است؟
اولا اینکه اسلام در وضع ایران و فرهنگ ایران تأثیر داشته یا نداشته، البته داشته، برای اینکه مذهب ما رو تغییر داده و مذهب یکی از عوامل فوق‌العاده مهم و مؤثر فرهنگ و زندگی مردمه، و این باعث شده که اولا مقدار زیادی لغات عربی وارد زبان ما بشه که در نتیجه زبان ما غنی‌تر شده. این که بعضی از وطن‌پرست‌های ایران میخوان لغات عربی رو در نتیجه شور وطن‌پرستی از زبان فارسی خارج کنن، اولا زبان رو مصنوعی نمیشه اصلاح کرد و طبیعی که موفقیت پیدا نخواهند کرد، چنان که نکردن، ولی خدمتی هم محسوب نمیشه، چون زبان ما یا لغات عربی شو بردارن فوق‌العاده فقیر میشه. یا حالا خوب یا بد، ما عده زیادی کلمات عربی به کار مدود میده. یه مادری که میخواد بچهش ناز و نوازش میگه، میگه قربونت برم، فدات بشم، تصدقت برم، همه این عربی. و اگه این لغات رو ممنوع بکنن به کار بردنش، و این مادر بدبخت نمیده چی میگه به بچهش. خب البته اسلام محصر شده در زندگی ما، و اگه مذهب دیگری هم به ایران آمده بود، مثلا اگر ما مسیحی شده بودیم، اون هم در زندگی ما محصر می شد، چنانکه در زندگی مردم اروپا که قبلا مسیح نبودند و بعد مسیحی شدند محصر شده، مثل مردم انگلستان، مردم فرانسه، مردم ایتالیا و غیره. سوال دیگرتون این بود که چرا ایران مغلوب اعراب شد. خب هر دولتی بالاخره دورش سر میاد، دولت ها مثل افراد انسان هستند، از یک دوره که شبیه کودکی شروع میکنن، بعد کم کم نیرومند میشن، شاید که کشورگشایی بکنن و بعد به فراهم کردن علوم و هنر و بعضی نوآوری های فرهنگی دست میزنند. ولی بالاخره یک روزی میرسه که اون نیروی باطنی که در افراد این فرهنگ رو نگه داشته و آخر میرسه و اون قوم دچار تنزل و انحطاط میشن و معمولا مغلوب یک تمدن تازه تری و جوان تری که در حال اطلاع و عروج در پیروی چنین فرهنگی. این نظائرش در دنیا بسیار زیاد، مثلا دولت یونان با همه اعتباری که ما امروز می‌بینیم فرهنگ باستان یونان داشته و هنر دراز اول و فلسفه بسیار مهمی رو به وجود آورده، وقتی که دورش تهی کرد و اون نیروی باطنیش از میان رفت، مغلوب دولت تازه تری و جامعه تازه تری شد که جامعه روم بود. و روم که اولش تابع فرهنگ یونانی بود، کم کم رشد کرد و یک فرهنگ بسیار مقتدر و عظیمی رشد کرد با قوانین بسیار کامل و چیزهای مخصوص این تمدن بود، از قبیل ساختن راه‌های فوق‌العاده خوب، راه آب‌های خیلی خوب و غیر اینا، و کم کم شد تمدن غالب و تمدن قادر دنیا و خیلی از کشورهای دیگه پیرو اون تمدن شدن. و این ادامه داشت تا اینکه نیرویی که نگاهدار تمدن رومی بود، یعنی اون نیرویی که در افرادش بود، به سر آمد و در نتیجه رومی ها مغلوب یک مشت اقوام نیمه وحشی جرمنی، همین هایی که بعدها تمدن آلمان و فرانسه و شمال ایتالیا و بلژیک و هلند و اینها رو به وجود آوردن، مغلوب اونها شدن و اون دولت عظیم روم به کلی فرو ریخت و چندین قرن دچار خاموشی و انحطاط بود، تا اینکه در قرن 13 و 14، یعنی دوره‌ای که به اسم رنسانس یعنی تجدید حیات معروفه، دوباره اینها سر بلند کردند و تمدنی که ما امروز در اروپا و آمریکا می‌بینیم به وجود آورد. البته چون تمام تمدن‌هایی که در دنیا تا حالا به وجود آمده، مثل تمدن سومری، تمدن بابلی، تمدن آسوری، تمدن ایرانی، تمدن یونانی، تمدن رومی و غیره، همه اینها آخرش دچار ضعف و انحطاط شدن، باید نتیجه گرفت که تمدن امروز اروپا و آمریکا هم یک روزی مشکل آدم بگه که بعضی خواهد زدن و یک عالم معروف آلمانی به اسم شپنگلر حد زده بود که بله انحطاط تمدن اروپایی شروع شده، ولی الان سال هاست که گذشته و پیداست که اشتباه کرده بود. هنوز شروع نشده و هنوز تمدنی که در دنیا نافذه و غالبه و ممالک که سعی میکنن از اون تقلید بکنن همین تمدن اروپایی و آمریکایی است که باید گفت تمدن غربی است. خب شما سوال کردید که چطور شد که ایران مغلوب اسلام شد. خب ایران هم چندین قرن بیش از هزار سال با قدرت زندگی کرده بود. در دوره هخامنشی بزرگترین امپراتوری، بزرگترین شهریاری دنیای قدیم رو به وجود آورد. بعد دولت اشکانی رو به وجود آورد که قریب 500 سال حکومت کرد. بعد دولت ساسانی رو به وجود آورد که قریب 400 سال حکومت کرد. ولی بالاخره این روی باطنی که نگاه دارنده این تمدن ها و این سلسله ها بود ته کشید به سلام و ضعیف شد و ایران با وجود قدرت ظاهری مثل درخت تنومندی که از داخل پوک بشه ضعیف شد و این مقارن شد با اینکه یک مذهب نوی در عربستان آمد و یک قبایل عربی رو به اون مذهب دعوت کرد و یک افراد شبه جزیره عربستان با یک شوق و شوری که نتیجه این مذهب تازه بود به ممالکی که ظاهرن مقتدر بودن ولی دورشان سر آمده بود و دچار ضعف باطنی شده بودن مثل ایران و بیزانس یعنی دولت روم شرقی حمله بردن و موفق شدن که اینها رو تسخیر بکنن. با وجود این که هم ادش کم بود و هم وسائل کافی نداشتن، ولی اون شور باطنی و اون وجهی که این مذهب تازه در این ها به وجود آورده بود البته علاقه به دست آوردن غنیمت هم اون هم تا اندازه موثر شد، ولی دلیل اصلی و واقعی همون مذهب تازه و شوری بود که در این مردم ایجاد کرده بود.
پرسش هایی هم هست آقای یارشاتر که میشه زیر عنوان نگاه ایرانیان به گذشته دستبندی کرد و انتقاد به اون. من سه تاشو مطرح میکنم. آیا تاریخ باستان ما جز افسانه های افیونی برای مرهم نهادن بر زخم تحقیر ماست؟ آیا ملیگرایی تنها در ستایش ایران باستان و افسانه های آن است؟ آیا تابوسازی و اسطوره‌گری در ذات ما نیست؟ مثلا اسلام واقعی، حکومت عدل علی، کوروش کبیر و غیره چیزی جز آینه زبونی ما در دنیای مدرن نیست؟
اگر کسانی به این چیزی که شما گفتید معتقد بشن پیداست که از عالم دانش و پژوهش به کلی بیگانند. ما البته خودمون مثلا در اوائل دوره قاجاریه یعنی تا اوائل دوره قاجاریه از وجود دولت هخامنشی خبری نداشتیم و از دولت اشکانی هم جز چند بیتی که در شاهنامه و بعضی کتاب ها مثل مجمل و تواریخ و قصص ذکری شده چیزی نمیدونستیم. برای اینکه اسلام وقتی به ایران آمد این نوع معلومات رو کهنه کرد، گویی که البته خود ساسانی ها هم اطلاعی از دولت هخامنشی نداشتن. اون هم نتیجه مذهب زردشتی بود که مذهب زردشتی اسطوره ها و اعتقادات تاریخی خودش رو داشت. معتقد به دولت پیشدادیان و کیهانیان بود و وقتی که مذهب زردشت ایرانگیر شد و مردم به این مذهب معتقد شدند، دانششون نسبت به گذشته منحصر بود به اون چه که در مذهب زرتشتی وجود داشت که با نمونش رو در اوستا کتاب مذهب زرتشتیان که امروز قسمتی از اون موجوده میبینیم. و این مذهب باعث شد که اسطوره‌ها و اطلاعات دیگری که در ایران بود از میان بره و اطلاع ما منحصر میشه با اونچه که در مذهب زردشتی دیده میشد و اعتقاد به وجود کیانیان کیومرس و هوشنگ و تهمورس و جمشید و فریدون و منوچهر و الاخر و تا میرسه به دارای بزرگ. این دارای در خاطر همونده که مغلوب اسکندر شد، دارای دوم. این قسمت از تاریخ ایران یاد مردم و به ایران اسلامی هم همین منتقل شد و در کتابهایی که فارسی عربی نوشته شد همین ها رو ذکر کردن. مثلا شاید مهمترین منبع این اطلاعات تاریخ معروف طبری و عربی که این اطلاعات را جور تاریخ ایران که قسمتیش اساطیری ولی اونچه که راجع به ساسانیان و اینها هست همه تاریخیه درش قید شده. اطلاع دقیق تر ما از تاریخ پیش از اسلام رو اروپایی ها باعث شدن. یه دانشمندان اینها آمدن به ایران و بر روی بعضی سخره ها و تخت سنگ ها یک نقوشی دیدن و فهمیدن که اینها خطه و سعی کردن این خطوط رو کشف کنن. بالاخره موفق شدن، خط میخی رو کشف کردن، خط پهلوی رو کشف کردن و در نتیجه تونستن کتیبه های داریوش و خشایارش و بعضی شاهان دیگر هخامنشی رو بخونند و همینطور کتیبه بسیار معروف و مهم شاپور اول ساسانی و کتیبه های کرتیر موبده بسیار مقتدر ساسانی رو موبده زرتشتی دوره ساسانی رو بخونند و از این را به یک مقدار اطلاعات دقیق دسترسی پیدا کنند. بعدها در صحرای ترکستان چین در جایی که شهرک توفان وجود داره آلمان ها و دیگران حفاری های کردند و در کاوش های اونها مقداری نسخه های خطی که در نتیجه خشکی زمین زیر ریک ها محفوظ مونده بود به اینها دسترسی پیدا کردن و به چند زبان ایرانی که از میان رفته بود مثل زبان پارتی که زبان اشکانیان بوده و زبان سعودی که زبان اصلی سمرقند و بخارا و نواحی بوده دسترس پیدا کردن و یک مقدار اطلاعات تاریخی هم از این راه به دست آمد. این اطلاعات واقعی از تاریخ باستانی ایران یعنی هخامنشی ها، اشکانی ها و تا اندازه ساسانی ها یکی نتیجه این کتیبه ها و یکی هم نتیجه دسترسی مردم با آثاری که یونانی ها و رومی ها که معاصر پادشاهان ساسانی و اشکانی و هخامنشی بودند از خودشون به یادگار گذاشتند. البته تاریخ هخامنشیان رو در دوره خود اونها ننوشتند بلکه بزرگتر مورخ یونانی هرودوت که شاید هم بعضی او بزرگتر مورخ دنیا حساب میکنند او این چیزی که از ایرانی ها شنیده بود در کتاب تاریخش ضبط کرد و بعد که کتیبه‌های داریوش و خشایارش را پیدا شد معلوم شد که او اون چرا که از ایرانی ها شنیده درست ضبط کرده. اینها منابع آگاهی و اطلاع از تاریخ باستان ایران شد و همه توفه اروپایی ها و غربی هاست. خود ما این کار رو از خود بر نیامد. البته بعدها دانشمندان ایرانی هم پیدا شدن که تسلط به مسائل پیدا کردن، مثل زنده یاد احمد تفضلی که این زبانها رو همه رو آموخت و آثاری درباره این زبانها منتشر کرد و او یکی از نامدارترین دانشمندانی بود که در ایران پیدا شد که متاسفانه کشته شد. و امروز هم هستند کسانی که این زبانها رو تدریس میکنند ولی منافع عمدهشون آثار غربی است.
بیشترین ضرر و عقب ماندگی ایران مربوط به کدام دوران بوده؟ حمله اعراب، حمله ترکان یا حمله مغول؟
مهمترین صدمه که از لحاظ پیش رفته فرهنگی به ما خورده صفویه و مازلن، بر این که مردم رو به زور شیعه کردند و این مذهب یک محدودیت هایی در آزادی فکری و اینها پیش آورد و در نتیجه فرهنگ ایران شروع به انحطاط کرد. این انحطاط در اواخر دوره قاجاریه به اوج رسید، به طوری که ایران به تدریج رو کرد به اقتباس از تمدن غربی و صنایع مغرب زمین و بعضی آداب و رسوم غربی. ولی این هم هست که اگر صفوی هم نبودن، هر تمدنی آخرش دچار انحطاط میشه. از این همه تمدن هایی در دنیا به وجود آمده هیچ کدوم نیست که دچار انحطاط نشده باشه. بزرگترین مثالش تمدن یونان، تمدن روم و تمدن ایرانه که همه دچار تنزل انحطاط شدن. و حتی تمدن چینی که تمدن مستقل و مهمی بود و تمدن هندی که اون هم تمدن معتبر و مهمی بود و فلسفه و زبانهای بخصوص و علوم مخصوص خودش رو داشت، اینها هم همه آخر دچار انحطاط شدن. انحطاطی که بخصوص قبل از کمونیست شدن چین به چشم میخورد، ولی بعد از کمونیست شدن و به تدریج امروز اقتصاد چین اقتصاد زنده و پویاییست. منتها هنوز زوده که بگیم که این در حقیقت یک نوع تجدید حیاتی یا اینکه فقط یک تقلید موفقیت از صنایع غربی و جمعیت بسیار زیادی که کمون بیش با زندگی فقیرانه سر میکنند و چیزهای رو میسازند و قیمت ارزان به سایر ممالک میفروشند. صنایعی که در چین امروز هست هیچ کدوم صنایع اصیل نیست، همه تقلید از صنایع غربی است. اینه که مانع حقیقت داشتن این فرضیه نمیشه که همه کشورها که یک تمدن داشتن آخرش رو به انحطاط میرن و یک تمدن تازه یا در خود اون کشور یا از خارج قلب پیدا میکنه به فرهنگ سابقش. ما هم درست همین حال داشتیم. ما تمدن خودمون از دوران صفوی شروع کرد به انحطاط و بعد که کاملا منحط شد مصادف شد با توسعه کشورهای غربی و سیاست استعماری آنها و ما هم این تمدن غربی رو پذیرفتیم و زندگی با ماشین و اتومبیل و صندلی و قاشق و چنگال و عرض کنم دست زدن به صنایع مختلف از صنایع خوراکی و صنایع پادشاهی شد صنایع فلزی زدیم.